امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی رادیو معارف سلام، خوشحالیم که امروز هم توفیق شد تا با برنامه مرواریدهای ناب مهمان لحظه های ناب شما باشیم. در این برنامه به ادامه بررسی فعالیت های فقه الحدیثی در دوره پنجم و ششم میپردازیم و ویژگی های کلی این دوره ها رو بیان میکنیم. دعوت میکنم با این برنامه همراهمون باشید. همونطور که در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم، دانشمندان مسلمان در زمینه دانش فقه الحدیث تلاش‌های بسیاری انجام دادند و به تدوین و تألیف کتاب‌هایی در این زمینه پرداختند که این آثار در سه حوزه شرح حدیث، نقد حدیث و حل اختلاف اخبار قابل بررسیه. همونطور که قبلا هم عرض کردیم، دانش فقه الحدیث با تلاش پاسداران سنت پیامبر صلی الله علیه و آله آغاز شد و راویان با مراجعه به امامان و اصحاب اونها در فهم احادیث همت کردند تا بتونن به فهم دقیقی از حدیث دست پیدا کنند. در واقع بعد از دوره حضور، تلاش محدثان در قالب کتاب‌هایی مثل الکافی، المحاسن، من لا یحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و الاستبصار نمایان شد و دستاورد بزرگ این دوره گردآوری موضوعی حدیث بود، به این صورت که احادیث مشابه و مرتبط را در یک ردیف قرار دادند.
الله الله لا اله الا الله 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 محمد رسول الله 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 علي ولي الله 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 الله.
خب دوستان، در این مجال سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف. در برنامه‌های گذشته که اختصاص به پیشینه و تاریخچه مختصر دانش فقه الحدیث بود، به دوره پنجم یعنی دوره تدوین جوامع روایی متأخر شیعه رسیدیم. عرض کردیم که سه محدث بزرگ و پرکار رو ما در قرن 11 و 12 شاهد هستیم: فیض کاشانی، شیخ حرعاملی و علامه محمد باقر مجلسی. در توضیح فعالیت‌های علامه مجلسی که در برنامه گذشته به بهارالانوار ایشون اشاره شد، در ادامه اون باید به دو شرح بزرگ ایشون بر دو کتاب بزرگ حدیثی شیعه اشاره کنیم: مرآت العقول در شرح کافی و ملاذ الاخیار در شرح تهذیب الاحکام. خوشبختانه علامه مجلسی در مقدمه مرآت العقول هدف و شیوه خودش رو تا حدودی توضیح داده. ایشون می‌فرماید: تصمیم گرفتم در حل دشواری‌های واژه‌ها و کشف معانی نهفته به اندازه فهم افراد زیرک که از اشاره‌ها به معانی ظریف می‌رسند اکتفا کنم و به یاری خداوند بدون نام بردن از کسی و یا ایراد گرفتن سخن برخی حاشیه نگاران و نکته هایشان و بهره هایم از استادانم را عرضه بدارم. خب همینطور که مجلسی میگن، در شرح احادیث کافی ایشون افزون بر دانسته های خود از دانسته ها و میراث حدیثی پیشینیان خودش هم به خوبی بهره جسته. گفتنیه که علامه مجلسی در مرآت العقول بسیار از شرح ملا صالح یعنی شرح شوهر خواهر خودشون استفاده کردن و همچنین از شروح دیگر معلوم میشه بسیاری از شرح‌ها رو مطالعه میکردن و این نکته هم باید گفته بشه که علامه مجلسی معلوم نیست که تمام کافی رو شرح کرده باشه. برخی معتقدن که جزهایی از کافی رو شخص دیگری یعنی شاگرد علامه مجلسی به نام میر محمد حسین خاتون آبادی شرح کرده، ولی به هر حال قسمت اعظم شرح مرآت العقول از آن خود علامه مجلسی هست. برخی از بزرگان معاصر مانند آیت الله سبحانی توضیحات مرآت العقول رو در برخی از موارد از بهارالانوار هم بهتر می دانند. همین شیوه رو علامه مجلسی در ملاذ الاخیار در شرح تهذیب الاحکام به کار برده. البته چون تهذیب الاحکام بیشتر احادیث تقریبا قریب به اتفاق احادیثش فقهی هستند، رنگ و بوی شرح علامه مجلسی هم در اونجا فقهی هست، اما در کافی و شرح مرآت العقول افزون بر فایده های فقه الحدیثی و فواید اخلاقی و فواید تاریخی یک کار دیگه هم علامه مجلسی کرده و اون این که سند احادیث کافی رو ارزیابی کلی کرده. البته نه اینکه یک به یک افراد رو مشخص کرده باشه، به طور کلی گفته این حدیث ضعیف است یا قوی است و از این قبیل. افزون بر این سه بزرگوار یعنی فیض کاشانی و شیخ الراملی و علامه محمد باقر مجلسی، ما میتونیم به خاندان مجلسی ها هم و تلاش های فقه الحدیثیشون اشاره بکنیم. من چند تن از این خاندان بزرگ و بابرکت مجلسی رو همراه با کارهاشون، کارهای فقه الحدیثیشون فقط نام میبرم. اینجا مجدداً تأکید میکنم که آشنایی ما با پیشینه فقه الحدیث نه از سر اینه که ما یک سلسله کتاب و اسم و تاریخ رو بیاموزیم، از این جهته که بتونیم در مواقعی که با مشکلی، ابهامی، سوالی در زمینه حدیثی روبرو میشیم به کتاب مناسب اون و مرتبط با اون مراجعه بکنیم، این کتاب ها رو بشناسیم، قدر و ارج و سطح و جایگاهشون رو بدونیم تا بتونیم در روز نیاز از اونها استفاده ببریم. خب خاندان مجلسی کارهای سترگی رو در فقه الحدیث انجام دادن. گذشته از دو علامه بزرگوار محمد تقی و محمد باقر، عزیز الله مجلسی که در واقع از علامه محمد باقر مجلسی هم بزرگتر از نظر سنی ولی خب به اندازه ایشون مشهور نیست، بر تهذیب الاحکام و من لا یحضر فقیه حاشیه نویسی داره. باز یه برادر بزرگتر علامه محمد باقر مجلسی به نام عبدالله، نفر برادر قبلی عزیز الله بود، ایشون عبدالله مجلسی، ایشون هم یک شرحی بر تهذیب الاحکام داره اما خب ناتمام هست. شوهر خواهر دیگر علامه مجلسی یعنی در واقع داماد مجلسی اول به نام محمد حسن شیروانی هم باز بر تهذیب الاحکام شرح داره، یکی دو تا حدیث مثل حدیث المعرفت و صنع الله رو هم شرح کرده. محمد صالح خاتون آبادی که اون هم با اینها با علامه مجلسی ها ارتباط داشته، تکمله‌ای بر مرآت العقول داره و شرحی هم بر کتاب من لا یحضر الفقیه. علاءالدین گلستانه برادر همسر علامه مجلسی، اونم شرح بزرگی بر نهج البلاغه به نام حدائق الحدائق فی شرح کلمات کلام الله ناطق داره، برخی خطبه های مثل شیخ شقیه و خطبه متقین رو شرح کرده. بی کرم مثل آسمان
افزون بر خاندان علامه مجلسی، ما شاهد هستیم افراد دیگری هم در قرن 11 و 12 به کارهای فقه الحدیثی روی آوردند. مثلا هاشم بن سلیمان بهرانی توبلی که مؤلف تفسیر البرهان هست. شاید عزیزان کسانی که با تفاسیر روایی قرآن کار کردن بدونن که تفسیر البرهان بزرگترین تفسیر روایی شیعی هست. مؤلف ایشون هاشم بهرانی یه شرحی هم بر تهذیب الاحکام داره. حالا گذشته از این که خود کار تفسیر روایی کار فقه الحدیثی میتونه تلقی بشه یا نه، اما به طور رسمی یه شرحی ایشون بر تهذیب الاحکام داره. فرد بزرگ دیگری که در قرن 11 و 12 هست سید نعمت الله جزائری هست. کتاب مشهور ایشون انوار و نومانی است، ولی کتاب فقه الحدیثی ایشون که ما بیشتر به اون نظر داریم قرائب الاخبار و نوادر الاثار هست. اون وقت این اخبار غریبه رو ایشون توضیح داده، مثلا یه جا زده بیانون غریبه رو توضیح داده یا ایزاهون حدیث غریب رو توضیح داده. البته ایشون هم بر تهذیب الاحکام شرح نوشته، چون اکثر این محدثین فقیه هم بودن، درس فقه هم داشتن و چون تهذیب الاحکام مبنای کار فقهشون بوده اون رو مورد شرح قرار دادن. هنوز در این دوره وسائل شیعه به عنوان یک کتاب کاملا در دسترس فقها تکثیر نشده بوده، تازه وسائل شیعه در حال نگارش یا در حال عرضه بوده، لذا اکثر فقها رو تهذیب الاحکام و کافی سرمایه گذاری میکردن. شرح بزرگ تهذیب الاحکام سید نعمت الله جزائری غایت المرام نام داره. البته بر استبصارم شرح نوشته به نام کشف الاسرار. سید نعمت الله جزائری صحیفه سجادیه رو هم شرح کرده. باز شخص دیگری در این دوره داریم به نام سید میرزای جزائری که اسم اصلیش محمد ابن شرف الدین علی هست. اون هم برخی از کتابهای حدیثی و برخی از احادیث کتب اربعه رو به صورت موردی شرح کرده و یه کار بزرگ فقه الحدیثی ایشون کرده، نسبتاً مهم هست، رساله طولانی در باره درایه و قواعد علم الحدیث که 24 مسئله رو توضیح داده، مقدمه همین کتاب شرح احادیث موردی کافی هست. شخص دیگری داریم به نام عبدالله طالقانی که حاشیه مفصلی رو بر تهذیب الاحکام داره. خب نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از کتابهای دیگه تو این قرن 11 و 12 شرح شدن، مثلا بصائر الدرجات به وسیله محمد باقر لاهیجی، یا مثلا قرر الحکم که مجموعه کلمات قصار حضرت علی علیه السلام هست، منصوب به ایشون هست، خب شرح شده توسط آقا جمال خونساری که هنوزم در بازار هست، 7 جلد هست، خیلی شرح قابل استفاده ای هست، هم ترجمه فارسی هست و هم شرح هست. یا شرح دیگری مال عبدالکریم قزوینی بر همین قرر الحکم به نام نزد الدرر و نظم القرر، یا باز همون سید نعمت الله جزائری که اون شروح رو نوشت، مثلا کتابهایی رو درباره فروغ اللغه ایشون و یا پسرشون نوشتن. فخرالدین توریهی که از علمای قرن 11 هست مجموع البحرین رو نوشت که در واقع یک نوع تفسیر قریب الحدیث هست، یعنی واژه های نامعنوس حدیث، واژه های کمتر به گوش خورده حدیث، لغاتی که دچار مشکل هستیم در ترجمه و فهم اونها، اینها رو توریهی در مجموع البحرین جمع کرد و توضیح داد. میتونیم بگیم جزو معدود کتابهای قریب الحدیث شیعی هست که در همین قرن 11 نوشته شده.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل با شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری، جشن جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری،
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری، ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه، گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری.
در دوره تدوین جوامع ثانویه و بعد از اون رساله های مستقلی برای شرح و تفسیر بعضی از اخبار نوشته شد و فقیهان و محدثان در ضمن مباحث فقهی، اصولی و حدیثی خودشون خیلی از فروعات دانش فقه الحدیث رو هم مطرح کردند. در صده‌های معاصر با علامه مجلسی، محدثان شرح‌های متعددی بر کتب اربعه که مهمترین منابع حدیثی شیعه بودن نوشتند و بسیاری از احادیث دشوار رو روشن کردند که در بین اونها تلاش‌های مجلسی پدر و پسر جلوه بیشتری داره. و البته افرادی که شاگرد این دو بزرگوار بودند یا محدثانی که در دوره این دو بزرگوار زندگی می‌کردند فعالیت‌های متعددی در زمینه دانش فقه الحدیث از خودشون به جا گذاشتند. اما در دوره ششم یعنی دوران معاصر هم میتونیم به تلاش‌های بزرگانی مثل سید عبدالله شبر، علامه طباطبایی، آیت الله بروجردی، امام خمینی، علامه امینی و دیگر بزرگانی اشاره کنیم که در زمینه تفسیر احادیث و گردآوری و همینطور دسته‌بندی موضوعی اونها تألیفات و آثار ارزشمندی رو به ثبت رسوندن.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان، همچنان با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم و موضوع بحثمون بررسی فعالیت‌های فقه الحدیثیه. حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث در این باره بیشتر برامون توضیح میدن.
جالب توجه این رو برای بانوان و خواهران شنونده عرض میکنم. در این دوره ما بانویی داریم به نام حمیده بنت محمد شریف ابن شمس الدین محمد رویدشتی اصفهانی که متوفای 1087 در قرن 11 هست. این فعالیت های فقه الحدیثی داشته. حواشی داره بر کتاب استبصار شیخ طوسی که خب این نشون میده در اون زمان، در زمان علامه مجلسی پدر و پسر، چگونه بانوان فرهیخته‌ای در حوزه های علمی اصفهان رو به حدیث آوردن. این رو هم بگم که همسر ملا صالح مازندرانی یعنی خواهر علامه مجلسی محمد باقر نیز از زنان بزرگ آشنا با حدیث و شرح حدیث بوده. یک اتفاق جالب در این قرن 11 شرح اربعین های متعددیه که ما بعد از شیخ بهایی شاهدش هستیم. آغاز کننده این کار در این قرون خب شیخ بهایی هست که حدود 100 سال پیش از اینها شرح اربعین نگاش. در قرن 11 هم قاضی سعید قمی و محمد شریف خاتون آبادی و محمد شفیع استرآبادی و شیخ سلیمان بهرانی این 4-5 نفر 40 حدیثایی رو برگزیدن و بر اونها شرح نوشتن. مشهورترینشون همون شرح قاضی سعید قمی هست، از این جهت که قاضی سعید قمی واقعا یک فیلسوف به تمام معناست و در مقام شرح توحید صدوق نشون میده که چقدر متکلم و فیلسوف زبردستی هست. بسیاری از احادیث توحید صدوق رو شرح داده و البته این اربعین خودش رو هم، 40 حدیث خودش رو هم شرح کرده. خب ما البته اگر بخوایم شروح دیگری رو هم در این عرصه نام ببریم زیاد هستند، ولی ما تقریبا به مهمهاشون اشاره میکنیم. یک رخداد بسیار بزرگ دیگه در این دو قرن شروح متعدد نهج البلاغه و صحیفه سجادیه هست. اگر به کتاب از ذریعه تألیف شیخ آقا بزرگ تهرانی مراجعه بکنید، بسیاری از شروح نهج البلاغه و صحیفه سجادیه که ما میتونیم مثلا بگیم بیش از 100 شرح بر نهج البلاغه داریم و حدود 50 شرح بر صحیفه، بسیاری از مهمترین این شرح ها در همین قرن 10 و 11 و 12 نوشته شده.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
من اگر بخوام ویژگی های کلی قرون 11 و 12 رو بشمارم، در این 6 امر میتونم خلاصه بکنم. 1. جامع نگاری دوباره در این قرون زنده شد و جامع نگاران ثانویه با نگارش بهار و وافی و وسایل و شیعه و بکارگیری روایات مشابه و تدوین و دستبندی روایات هم موضوع تونستن به فهم روایات کمک کنن و بسیاری از تعارضهای روایی رو حل کنن. یه خصوصیت دیگه این دوره اینه که نقل شرح بزرگان پیشین مورد توجه قرار گرفت. اینها گفتن وقتی حدیثی رو پیشینیان شرح دادن ما باید مراجعه بکنیم، استفاده بکنیم، که ما بعداً در سیر فهم حدیث به این نکته اشاره خواهیم کرد. کار بزرگ دیگری که در این دوران انجام شد، همت و عزم محدثان ما در شرح ترتیبی روایات هست. من برای اینکه اینو خوب توضیح بدم، ببینید ما میتونیم بگیم یک مفسر اقدام کرد به یه تفسیر موضوعی پیرامون تقوا، پیرامون مثلا فرض کنید مسئله زن در قرآن، مسئله تاریخ امتهای پیشین، عذاب امتها در قرآن. خب این کار 2 سال 3 ساله. اما کسی که کمر همت برمیبنده و میگه من از اول سوره هم میخوام برم تا سوره ناس، این یعنی 20 سال کار، 30 سال کار. ما در قرن 11 و 12 محدثینی پیدا کردیم که گفتن ما میخوایم کل کتب عربه یا حداقل یکی از این کتب عربه رو از اول شروع کنیم به شرح تا به آخر. 8 جلد کافی رو، 10 جلد تهذیب الاحکام رو. خب این نشان از قدرت فکری، همت بالا و گستردگی دانش حدیثی و علمی و ادبی و فقهی و تاریخی و قرآنی اینها داره. چون ممکنه جلد 1 کافی کلام و فلسفه باشه، اعتقادات باشه، جلد 2 کافی اخلاق باشه، جلد 3، 7، 6، 5 فقه باشه، جلد 8 تاریخ و سیره باشه. یه کسی که میگه من میخوام از اول تا آخر اینها رو شرح بدم، یعنی گویی این که من آماده کردم خودم رو، مجهز کردم خودم رو به همه فنون و علومی که برای این کار لازم هست. ویژگی بعدی استفاده از دانش‌های ادبی، دانش‌های نو مثل دانش طب، دانش نجوم، دانش ریاضی در فهم حدیث بوده که این رو در بهارالانوار و وافی به وفور ما شاهد هستیم. و ویژگی پنجم فعالیت در زمینه تدوین رساله‌های مستقل فقه الحدیثی هست. گذشته از بیان‌های مفصل بهارالانوار ما یکی 2 رساله در مسائل فقه الحدیث داریم. البته ویژگی آخر هم کوشش های فقه الحدیثی در حل تعارض اخبار هست که هنوز هم خوشبختانه این فعالیت ها ادامه داره. ما در برنامه آینده به آخرین حلقه این بحث یعنی قرون اخیر و معاصر میپردازیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
معارف جویان گرامی، برنامه مرواریدهای ناب امروز رو با ذکر حدیثی از امیر بیان حضرت علی علیه السلام به پایان میبریم. ایشان میفرمایند برای خردمند سزاوار آن است که برای آخرت خود چیزی را از پیش بفرستد و خانه اقامت خود را آباد سازد. لحظاتی توأم با شادی و نشاط برای همه شما آرزو میکنیم. تا برنامه بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
Show me.